اجدادیم، ای مهر مادرزادیم. تا با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
کشورم ایرانم، ایران عزیزمون. هموطنان صبح بخیر، ساعت 8 بشنوید برنامه زندگی پویش رو.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به پویش. ما اومدیم غافلگیرتون کنیم اصلا کلن. یه هویی روز یک شنبه با پویش خدمت شما ایم با افتخار. انشالله امروز هم پویش مورد توجهتون قرار بگیره. دیگه گفتم پویشیشو زیاد کنین رادیو فرهنگ کشف. ما هم همینجوری میایم خدمتتون با افتخار کنار شما ایم. 3558 در اختیار شماست، با ما باشید. خب امروز هم موضوعات مختلفی رو براتون انتخاب کردیم، انشالله مورد توجهتون قرار بگیره. و در روزی که اصلا روز تخصصی برنامه ما نیست و به هر حال برنامه دیگه ای باید در کنداکتور پخش قرار میگرفت، امروز این افتخار نصیب بنده شد و همکارانم که توفیق اجباری بشه خدمت شما باشیم. حتما امیدواریم که موضوعاتی که براتون انتخاب کردیم مورد توجهتون قرار بگیره. دغدغه‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادیتون رو برای ما بفرستید. اقتصادی‌ها که دیگه همینجوری هست دیگه، صبح تا شب داریم میریم مغازه ها میبینیم یه هوی گرون شده همه چی، متعجب میشیم. اما یه نکته خیلی مهم، ما هممون نسبت به برخی از کمکاری ها و کمکاستی ها منتقدیم و به حال نقد داریم نسبت به عمل کرده برخی از دوستان در ادارات مختلف، در مجموعه مختلف. اما اگه یه نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بندازیم و گوش بدیم به فرمایشات ایشون، متوجه میشیم که بین اعتراض و اختشاش چقدر فاصله وجود داره. آدم معترض رو باید بشینی باش حرف بزنی و این خیلی منطقیه، اما اختشاشگر رو باید به شدت باش برخورد کرد در هر شکل ممکن. هر کس که بخواد امنیت این مردم رو به خطر بندازه، آرامش این مردم رو به خطر بندازه و با برنامه‌ریزی‌های چندین و چند سالی گذشتش دنبال یه نقشه‌ای باشه برای این که این کشور رو به هم بریزه، باید با شدیدترین وجه ممکن باهاش برخورد کرد. اما مردم نسبت به برخی عمل کرده ها معترضن و این اعتراض کاملا به حق. خب بریم سراغ موضوعاتی که امروز انتخاب کردیم. بریم یک استان دوست داشتنی که الان که ما اینجا داریم برف رو تجربه میکنیم، احتمالاً اونجا حرف نداره هواش، یعنی اصلا دعوت میکنم همه پاشیم برین هرمزگان. خوش میگذره. استان زیبای هرمزگان و خبری که اومده بود بزرگترین پروژه فرهنگی هرمزگان وارد مرحله جدیدی از پیشرفت شد. خب خدا رو شکر جناب آقای صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان همراه ما هستند. آقای مهندس صادقی پور سلام، خوش آمدید به پویش رادیو فرهنگ.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز در جای سرزمین ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، شما صداتون هم خوبه ها، اگر حالا استانداری کار نبود بعدن میتونین مرکز خلیج فارس هم عنوان همکار ما خدمت شما باشیم. خب بزرگترین پروژه فرهنگی هرمزگان چیه آقای صادقی عزیز؟
خب ما پروژه های متعدد فرهنگی رو در سطح استان در حال اجرا داریم، ولی در حال
ولی کتابخونه مرکزی خودش یه چیز دیگه است.
کتابخونه مرکزی شهر بندرم باز هست که عرض کنم بعد از یک مدت وقفه در حال حاضر در حال انجامه.
بله، این کتابخونه چند وقت فرایندش داره انجام میشه؟
اگر اجازه بدید من این توضیح در ارتباط با بحث کتابخونه بدم.
کتاب بله بله، چون خیلی طولانی شد، یه وقفه خیلی بله طولانی هم اتفاق افتاد. بفرمایید.
بله بله، عرض کنم خدمت شما کتابخونه عملیات اجراییش از سال 1387
بله
در زل شرقی پارک جنگلی شهر بندرعباس با مساحت زیرزمینی حدود 7000 متر مربع و در اون زمان با پیشبینی اعتباری بالغ بر تقریبا 400 میلیارد ریال معادل 40 میلیارد تومان شروع شد. و متاسفانه عرض کنم به دلیل هم عدم تأمین منابع مالی به موقع و هم به دلیل مسائل فنی که واسه پروژه پیش اومد، خب پروژه یه وقفه تقریبا طولانی مدتی داشت تا اینکه تا پایان سال 1402 عرض کنم با پیشرفت فیزیکی حدود 55% ما مجبور شدیم به دلیل مشکلات حقوقی که واسه اداره کنون راه و شهرسازی به عنوان کارفرمای پروژه پیش اومد، پروژه رو موجی پروژه رو تغییر بدیم از اداره کنون راه و شهرسازی به اداره کنون نوسازی توسعه و تنظیم مدارس بستان و تقریبا از مرداد سال 1403 مصوبه که شورای فنی بستان داشت عرض کنم متولی این کار عرض کنم اداره کنون توسعه و تنظیم مدارس بستان شد که تقریبا چند ماهی است ارسام قریب به 7-8 ماه هست که پروژه فعاله و داره ارز کنم عملیات اجرایی خودش رو داره طی میکنه. و پروژه از لحاظ ارز کنم مباحث فنی مشکلاتی در بحث مقاومت‌سازی داشت که ارز کنم با توجه به مطالعات مقاومت‌سازی که توسط مشاور ارز کنم پروژه انجام شد، در حال حاضر تقریبا ارز کنم مطالعات مقاومت‌سازی و اجرای ارز کنم مقاومت‌سازی پروژه در حال تکمیله و امیدواریم که ظرف مدت یکی دو ماه آینده بحث مقاومت سازیش کاملا تکمیل بشه. بحث محوطه سازی و دیوار پیرامونی پروژه هم یاد کنم طی قراردادی که با پیمانکار منعقد شده این هم در حال انجامه و تمام سعی و تلاش استان اینه که انشالله بتونیم ظرف مدت یک سال آینده این پروژه رو انشالله به برابر بده.
یعنی دیگه البته تازه اگه این پروژه هم راه بیفته بازم تعداد کتابخونه‌های استان، حالا الان که 6 تا فکر کنم کتابخونه داره استان شما اگه اشتباه نه استان که نه خود شهر بندرعباس بله استان
بله در شهر بندرعباس، ولی خب ما در تقریبا در اکثر شهرهامون کتابخونه وجود داره.
بله 73 تا کتابخونه داریم درسته،
ولی جان متوجه نشدم
عرض کردم بر اساس آمار 73 تا کتابخونه نهادی دارید، 17 تا کتابخونه مشارکتی. من آمار رو نگاه می‌کردم این بود.
بله درسته. بله
خب
ما اکثر شهرهامون کتابخونه رو دارن، ولی خب کتابخونه مرکزی شهر بندرعباس هم به دلیل جمعیتی که شهر بندرعباس داره و هم به دلیل نیازی که ما تو بحث کتابخونی داریم و بحث سرانه فضای آموزشی و فرهنگیمون میتونه تحول بسیار خوبی رو توی حوزه ایجاد بکنه و هدف از ایجاد و تأسیس عرض کنم و تعریف این پروژه هم این بوده که ما بتونیم شاخصهای فرهنگی و آموزشی رو در شهر بندرعباس بالا ببریم و امیدوارم که عرض کنم با توجه به پیشرفت خوبی که این پروژه در حال حاضر داره بالای تقریبا 70% پیشرفت داره، امیدوارم که بتونیم عرض کنم ظرف مدت یک سال این پروژه رو به بهره‌برداری برسه و مورد استفاده عرض کنم مردم شریف شهر بندرعباس و عرض کنم روستای اطرافش
ان شاء الله. ما این قول رو از شما میگیریم، دغدغه فرهنگی مردم بندرعباس بود، تلاش کردیم که پیگیری بکنیم. شما هم که خب به هر خبرای خوب رو دادید، بماند که تلاش شما اثرگذاره. این بودجه خیلی مهمه.
نه انشالله هم تأمین منابع مالی الان اتفاق افتاده، از لحاظ منابع مالی مشکل خاصی وجود نداره، هم دوستان در سازمان و مدیریت برنامه‌ریزی استان همه تعهداتی وزارت نفت داشته که ایفا کرده و قطعا تو یک سال آینده این پروژه رو برآورده می‌کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. براتون از اون موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
بله. همچنان با ما باشید. از بندر عباس برمیگردیم تهران. خب خیلی متشکرم. 30558 در اختیار شماست. گفتن که آقای رحیم اخوان از آمل گفتن که خدا قوت، خواهشن وضعیت آنتن و اینترنت تلفن همراه در مرکز شهر آمل و البته تمام نقاط بسیار ضعیف و دردسرسازه، تو رو خدا پیگیری کنید. گاهی وقتا وسط تهرون آقای اخوان آنتن دردسرساز، آنتن تلفن همراه دیگه وای بالا آمل. ولی حتما ما این رو رصد و پیگیری میکنیم. ممنونم از 0-1-7-67 که همیشه با مهر و محبتشون قربون صدقه برنامه پویش میرن. ما هم قربون صدقه شما میدیم و دورتون میگردیم که اینقدر مهربونید و برحال مهر دارید به برنامه خودتون در رادیو فرهنگ. آقای زیناپور عزیز گفتن که چرا جلوی ماشینایی که نور شدید دارن و باعث آسیب زدن به چشم دیگران راننده ها میشن گرفته نمیشه توسط پلیس راهور؟ پلیس راهور قول داده بود که تا آخر سال برخورد جدی بکنه. پلیس همین الان هم آقای زیناپور داره برخورد میکنه، منتها تعداد متخلفین این حوزه ذره زیادتر از تعداد برخورد پلیسه و خب نورای عجب و غریب. حالا نور که جای خود داره برادر من. من چند روز پیش یک خودروی از کنار خیابون عبور میکردم، یه بوغی رو ماشینش نصب کرده بود که یک پیرمردی بنده خدا تا زد این پیرمرده از صدای بوغه و ترس صدای بوغه افتاد توی اون جوب آبی که اون بغل بود تو این سرما و نمیدونستیم باید چیا کنیم. نمیدونیم چرا قانون با اینجور آدم ها برخورد نمی کنه. این بوغای عجیب و غریبی که رو برخی از خودروها هست که مثلا طرف یه دستگاه پراید داره که البته الان پراید هم برای خودش 700 میلیون تومنه ولی یه بوغ میذاره روش اندازه تریلی، چرا نمیدونم. از شهر شهید همت شهرزا پیامک فرستادن، گفتن باید تلاش کنیم که آب با آسیاب دشمن نریزیم و وحدت و انسجام ملی رو حفظ کنیم. درود بر ایران و ایرانی. آقای خانم حیدری، دقیقاً آقای حیدری نکته‌ای که گفتید نکته مهمی است. باز هم من تاکید میکنم که اعتراض حق مسلم مردمه و باید بهش پرداخته بشه، اما اگر یه نفری از این فضای اعتراضی میخواد سوء استفاده بکنه و تبدیلش بکنه به اغتشاش، گوشش رو باید بگیرن بندازنش یه گوشه‌ای که بفهمه که اینجا ایرانه، اینجا همینجوری نیست که شما هر کاری میخواد بکنی و هیچکی هم هیچی بهت نگه. بریم سراغ موضوع بعدی. از هرمزگان و تهران بریم ایلام و با آقای کمال آزادی صحبت کنیم، رئیس اتحادیه فرش دستباف استان ایلام. آقای آزادی سلام، وقت بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
خوب هستین انشاءالله؟
متشکرم، خدا را شکر.
اوضاع فرش ایلام میگن خوب نیست، راست میگن؟
خدمت شما عارضم، اوضاع اصلا فرش کشور خوب نیست نه فرش ایلام. حالا فرش ایلام که دیگه کوز و باراقوز شده واقعی.
به هر حال دسترنج مردمان زاگرس محسوب میشه و بحث دغدغه‌ای که وجود داره، حالا کارشناسا چیزای مختلفی رو گفتن اما گفتن ویژند نداشتن این فرش اون در واقع چشم اسفندیارشه، نگیم پاشنه آشیل، چشم اسفندیار این فرش ایلام اون در واقع نداشتن نشان تجاری، برند یا ویژنده. آیا این شکلیه یا نه همون بحث بیمه و بقیه مسائل هم کار رو سخت‌تر کرده؟
واقعیت تو ایلام ما خیلی مشکل داریم. پشویی تو استان ایلام نداریم، یعنی از اول من همه حلقه‌های مفقوده بذار بگم.
بله.
رنگرزی تو استان ایلام نداریم، پرداخت نداریم، دارکشی نداریم، اصلا یه مجموعه فروش عمده تو ایلام نداریم. یعنی ما فرشباف ما مجبوره برای خرید نخ از تبریز و قم و چه میدونم شهرهای بزرگ استفاده کنه. حالا سوای این که بیمه مشکل داریم، خیلی از کار چیزای دیگه مشکل داریم، ولی از همون زیر ساختاش همه از بین رفتن.
یعنی اصلا زنجیره هم ناقصه دیگه،
کامل ناقصه. خب. واقعیت یعنی تو ایلان فقط بافنده داریم در
که اونا به خاطر نبوده این امکانات طبیعتا ریزش میکنن دیگه. یعنی دیگه میگن آقا مثلا عطای بافتن فرش رو به لگاش میبخشیم نمیخوایم.
من شما عرض کنم تو ایلام یه زمانی میگم خیلی قدیم نه، مثلا همین 2-3 سال پیش
بله
بیش از 14,000 بافنده ما داشتیم، بافنده فعال. همین بافنده ها الان هستن ولی الان همه اینا رفتن.
درست.
الان خیلی تعداد کم شده، یعنی باور بفرمایید 2,000 نفر بافنده فعال هم تو استان ایلام نداریم. یه زمانی خیلی گذشته نه، همین چند سال پیش ما 7,000 بیمه شده تو استان ایلام داشتیم.
درست.
الان آمار بیمه شده ها رو رسوندن 2,000 نفر. یعنی از اون دورت هم یه بخشنامه فرستاده ها به ازای هر دو نفر حزبی یه نفر جایگزین کنیم.
درسته. حالا آقای کرم
7,000 اسخاری میکنن، هر 7,000 رو همه رفته باشن الان با ما 3,500 نفر بیمه شده داشتیم.
درسته.
الان 2,000 داریم، معلوم اصلا جایگزین نمیکنن.
درست. آقای کرمی استاندار ایلام تقریبا ششم دی ماه بود که تو همایش فعالان فرش دستباف استان ایشون هم ابراز نگرانی کرد از کاهش چشمگیر فعالان این حوزه و گفت کارگروه راهبری فرش تشکیل بشه. این کار به نظر شما میتونه دردی دوا بکنه و چه کار باید بکنه این کارگروه برای شما؟
واقعیتش روز شیشم من با همکاری اتحادیه صنعت معدن همین حمایش برگزار شد.
خب
خود استاندارم خیلی نگران شد از این وضعیت.
بله عرض کردم
هم این کارگروه تشکیل دادن. به نظرم اگر کارگروه تشکیل بشه و همون جوری که جناب استاندار کول دادن با همون جدیت اگر تو کارگروه صحبت بشه، من به نظرم نمیگیم 100% مشکلات، ولی حداقل فرش ما رو به جلو میره و الان در حالت احتضار. دقیقا بگم از اون احتضار در میاد و نجات پیدا میکنه.
این شما معتقدید که این کارگروه واقعا و عملیاتی کار بکنه میشه امیدوار بود به حل مشکلات؟
صد در. جناب آقای امینی بذار من یه نکته خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
مثلا تو شهر ایوان در نظر بگیریم، یه موقعی بازی یه موقعی میگم خیلی گذشته نه، همین 2-3 سال پیش ما نزدیک 20 تا کارگاه فرش و گلیم تو همین شهر داشتیم. الان آمار همین 20 تا کارگاه آمده 4 تا کارگاه تقریبا نیمه تعطیل، یعنی گاه گداری باز میشه، بقیه دیگه رفتن. خب یعنی ما توجه نکردیم همون وضع موجود رو حفظ کنیم.
درست.
این معضل ما بیشتر اینه، یعنی اگر هر مسئولی بیاد فقط بتونه وضع موجود رو حفظ کنه الان جایگاه خیلی بهتر از قدیم.
حالا اصلا موانع رو شما با دوستان قبلا هم صحبت کردیم در همین برنامه پویش، در برنامه دیگه به نام سرمایه برای تولید در همین رادیو فرهنگ ما با تولیدکننده ایلام صحبت کردیم. بانک ها وام نمیدن، مواد اولیه گیر نمیاد، زنجیره تولید ناقصه و خب اینجوری فقط راهکار اینه که ما سرمایه گذاری بکنیم. تلاش کردید برای اینکه برید چهار تا سرمایه گذار بردارید بیارید از بخش خصوصی یا نه؟
واقعیتش ببینید سرمایه گذار کادی، سرمایه گذار این سرمایه گذار خودش میاد یه سرمایه با خودش میاره، از این دولت هم باید یه حمایتی ازش بکنه.
درسته. یعنی انتظار داره یه سوداوری براش داشته باشه، یه حمایتی بشه.
خب میاد اینجا، خب طبیعیه یه رنگرزی که تو تبریز هست و اونجا چون تبریز همه کار میکنن، خب طبیعیه کارش اونجا خیلی بهتر از اینه بیاد تو ایلام کار کنه.
درسته.
باید اینجا یه فرصت، یه جایی، چه میدونم، یه حمایتی از این بشه که اونم بیاد، که متاسفانه کسی حاضر نیست با این شرایط بیاد.
درست. خیلی متشکرم آقای آزادی. ما طرح مشکل کردیم، البته قبلا با رفقای ایلام هم صحبت کردیم در مورد کارگروه فرش، سعی می‌کنیم بیشتر و تخصصی تر در برنامه‌ای که عرض کردم سرمایه برای تولید است بازم به ایلام بپردازیم و ببینیم چیکار میشه کرد که نجات بدیم این هنر صنعت ارزشمند استان ایلام رو که یک صنعت فرهنگیه و باید رونق پیدا بکنه. تلاشمون رو می‌کنیم.
جان من یه نکته خدمت شما عرض کنم.
بفهمید قربان.
ببین به نظر من اگر بله. بخش خصوصی و بخش دولتی کنار هم قرار بگیرن
که هیچ وقت کنار هم قرار نمیگیرن آقای آزادی.
همه اگر واقعا بخش دولتی به بخش خصوصی اعتماد کنه،
خب
من به نظرم خیلی از مشکلاتی که حداقل ما تو الان در مورد فرش عرض می‌کنم حل میشه و در همه زمینه ها. مهم اینه الان مشکل اینه که بخش دولتی ما فاصلهش با بخش خصوصی زیاده و حرف هم دیگه رو نمیفهمن. یعنی این اعتمادی که باید باشه نیست. یعنی به من به عنوان نگاه تولید کننده یا به اون بافنده، ما یه شعاری تو کارگاه داریم، میگیم برای تولید نیاز به کارخانه آنچنانی نیست، هر بافنده ما یه تولید کننده است.
بله.
یعنی در سراسر دنیا یه تولید کننده است، یه زیر زمین هم اگه داشته باشه، یه نفر حتی خودشو مشغول به کار کنه، دولت ازش حمایت میکنه. اینجا اینجوری نیست. من همین بابت همین حرف زدنی که الان با شما دارم میزنم، من مطمئنم تاوان باید پس بدم.
یعنی
به همون سری قبل که من تو حمایش صحبت کردم در مورد بیمه و اینا، من صحبت کردم دقیقا سه روز بعدش معمودون آمدن و حداقل یه 40-50 میلیون هزینه کف دست ما گذاشتن. یعنی اینجوری نیست که حمایت کنن، بگن آقا اصلا آزادی الان اینجا داره صحبت میکنه، خب برای خودش صحبت نمیکنه. آقا میگه وام به بافنده ها بدید. چه میدونم حواس من به بافنده باشه، آقا بیمه ها را قد نکنید. بیمه من که بازنشستم اصلا بیمه لازم ندارم. بعد میگم آخ چرا شما جبهه گرفتی؟ چون جبهه گرفتی پس باید اینجور برخوردهایی بشه.
درست.
مشکل ما اینه. و در پایان هم میخوام، حالا چون وقت برنامه زیادی از واقعا جناب استاندار که خیلی دغدغه‌منده برای فش، تشکر کنم و معاونت اداری کار انصافا، چون الان خیلی توجه کرده به فش و یعنی یه مقدار بیشتر حواسش به بافنده هاست و یه مقدار بیشتر تحصیلات در نظر گرفته برای فرشا، تشکر کنم و از حوزه صنعت و معدن سپاسگزارم واقعا از وقتی که دادین و انشاءالله با پیگیری شما و دلسوزی مسئولین خصوصا استاندار ما بتونیم این مشکلات رو حل کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم، براتون از موفقیت میکنم و امیدوارم که فرش ایلام با همت استاندار و این کارگروه نجات پیدا کنه. متشکرم.
خدا
نگهدار. همچنان با ما باشید. 8:21 دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه پویش در یک روزی که به هر حال روز تخصصی برنامه ما نیست، اما 3558 در اختیار شماست برای ارتباط با پویش. خیلی متشکرم از پیامکاتون، از محبتی که نسبت به برنامه دارید. خانم کاظمی، ما هم دعاگوی شما هستیم، گفتن دعاگوی همه بچه های رادیو فرهنگ هستن. خیلی ممنونم، امیدوارم که همه در سلامت باشن. حمیدرضا امینی عزیزمون از کنگاور، درود بر شما، متشکرم از پیامکتون و دوستان عزیز دیگه که دارن پیامک می‌فرستن. آقا یه سوالی برای من دو سه روز پیش اومده. ما تو جنگلم معمولا این حیوانات جنگل میخوان برن جنگل بغلی، یه دستورالعملی، شیوه نامه‌ای، یه قانونی داره، مگه میشه یکی حمله کنه به یه کشور دیگه، رئیس جمهورشو بدزده و برداره ببره کشور خود؟ مگه داریم؟ این چه قانونیه که این آمریکایی‌های عجیب و غریب و این ترامپ عجیب غریب‌تر از خود آمریکایی‌ها دارن توی دنیا پیاده میکنن؟ بله، همونجوری که خبرها رو دیدیم، آمریکا کاملاً به بهانه مواد مخدر حمله کرد به ونزوئلا، رئیس جمهورش رو دزدید برد به همین راحتی. و عجیبه که جامعه بین المللی که یه نمیدونم تقریب توقی میخوره صداشون در میاد و حقوق بشر و حقوق بین الملل و همه اینا رو فریاد میزنن، همه لال شدن، هیچ کی حرف نمیزنه. شما بیایی توی کشور دیگه، کشوری که اصلا کلن مستقله، اصلا مستعمرت هم نیست، بیای ورداری بگیری ببندی بزنی ببری، این دیگه خیلی عجیب غریبه. اینجا دیگه باید نقی معمولی ظاهر بشه، بگه مگه داریم مگه میشه. و متاسفانه داریم و میشه دیگه. وقتی که بعضی از قدرت ها خودشون ابرقدرت دنیا میدونن میشه. اما یه سری یاوگویی هایی هم کرده بودن برای ایران. نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفته بود که حالا یه سری عذرخواهی میکنم چرندیاتی در مورد ایران گفته بود. اینجا ایرانه، اصلا اینجا فرق میکنه، اینجا با همه جای جهان فرق میکنه. اون 12 روز جنگ رو دیدین؟ فکر میکردید بزنید مردم هم میرزن تو خیابونا و 12 روز کار جمهوری اسلامی رو تموم میشه؟ نه، اینجا ایرانه، اینجا مردمش پای کار میمونن تا به شما بگن که یه وجب از خاکشون رو به شماها نمیدن. این وسط حالا ما در رابطه با آب و خاک و اینجور چیزا صحبت کردیم، این وسط یه سری کلن وطن فروشن، اصلا دوست دارن که مملکتشون و هرچی که دوست دارن بفروشن، یکیش به فضای مجازی و خبرهای دروغ. یعنی این چند روزه حداقل من خودم یه چیز عجب و غریبی توی فضای مجازی و رسانه های این تحت حالا این برنامه های کاربردی موبایلی دیدم، عجیب. یعنی مثلا یک مراسم مسالمت آمیز توی بازار رو صدا گذاری کرده بودن، شعار گذاشته بودن روش. ببینید چقدر در این دنیا اتفاقات عجیب و غریب میفته، که همون تصویر بود با یه صدای دیگه، یه جای دیگر رو تصویر لازقیه سوریه رو به اسم درگیری نمیدونم مردم منتشر کردن و تلختر و وحشتناکترش بازنشره این سواد رسانه‌ای که ما هی خودمونو اینجا شرح کردیم با آقای دکتر البرزی، گفتیم رفقا سواد رسانه‌تون رو ببریم بالا، همینجاست که اگه یه جایی نوشته بود آقا همچه اتفاقی افتاده ببخشید زود فوروارد نکنیم، ارسال باز ارسال نکنیم برای 200 نفر دیگه، خودمون دامن نزنیم به برخی از چیزا. آقای دکتر البرزی سلام، خیلی خوش اومدید به پویش.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب احترام به حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقا چیکار کنیم؟ ما هر چی می‌خوایم بگیم مردم اخبار دروغ رو در فضای مجازی شناسایی بکنید، گاهی وقتا بعضیا دوباره فریب اخبار دروغ رو می‌خورن. شما راهنماییمون کنید، دوباره درس رو دوباره بهمون بدید، مثل شاگردایی که میگن استاد ما نفهمیدیم اینو، دوباره متوجه نشیم، دوباره بگید آقا اخبار دروغ و فیک رو از کجا تشخیص بدیم که بازرسش نکنیم و خودمون دامن زننده به این اخبار دروغ نباشیم.
بله، همونطور که گفتید بالاخره ما در عصر شبکه‌های اجتماعی داریم در واقع زندگی می‌کنیم و بله. در این دوره موضوعی که همه کشورها به پاش مواجهن بحث اخبار جدیه. توی کشور ما هم با توجه به این که فضای مجازی و اون حکمرانی در فضای مجازی که باید صورت بگیره به صورت نسبی داره صورت میگیره، یعنی در واقع انتشار اخبار جدید و تولید اخبار جدید در واقع نیازمند یک قانونگذاری محکم و منسجمه که ما بتوانیم جلوی تولید اخبار جدید رو بگیریم. بله. اما باید این نکته رو بگیم که همه این اخبار جدید هم تو داخل تولید نمیشه، بخشی از اون داره در عصر شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور،
شاید بیشترش آقای دکتر
و بیشترش بیشترش داره توسط رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی خارج کشور تولید میشه، اصلا بخش زیادی از اون سازماندهی شده است وقتی که ما در واقع بررسیش میکنیم. اما بالاخره ما به عنوان کاربران در عصر شبکه‌های اجتماعی هم وظایفی داریم که باید خیلی مراقبت کنیم که خودمون همونطور که شما فرمودید منتشر کننده و ضریب دهنده و اخبار جدی نباشه.
فکر می‌کنم جرم‌انگاری هم شده آقای دکتر، درسته؟ یعنی اینکه اگه ما
جرم‌انگاری شده در واقع قانون جرائم اینترنتی، اما یک لایحه دولت 14 به مجلس داد ولی بعد از مدتی اونو استرداد کرد که تکمیلش کنه و دوباره بفرسته.
درسته.
قرار بود در اون لایحه مقابله با اخبار جعلی به طور در واقع کاملتر و منسجمتر به موضوع پرداخته بشه. همونطوری هم که شما و شنوندگان از استحضار دارید در اکثر کشورهای جهان موضوع اخبار جعلی قانونگذاری شده، حتی در کشورهای اروپایی، در کشورهای مثل مالزی، سنگاپور، در کشورهای اطراف خودمون در ترکیه، جاهای مختلف اومدن هم جرائم نقدی در نظر گرفتن و اگر موضوع تکرار بشه میتواند حتی منجر به زندان و در واقع سایر جرائم هم بشه. اما نکته که وجود داره، در هفته گذشته در واقع ما شاهد اخبار جعلی خیلی زیادی بودیم در فضای مجازی کشورمون، هم صداگذاری هایی که شما فرمودید بود، هم استفاده از هوش مصنوعی بود، یعنی شما می دیدید که تصاویر رو با استفاده از هوش مصنوعی، تصاویر فیک و غیره، با واقعی ساخته بودن.
بله.
یا در واقع تصاویر قدیمی، خیلی تصاویر قدیمی مال سالهای بودن.
من یه جای دیگه میگم لازقیه رو گذاشته بودن.
بله. از کشورهای دیگه. بله. بله. از یونان، از لازقیه، سوریه. بله. تصاویر کشورهای دیگه رو